بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در امر به شیء نهی از ضد خاص بود. عرض کردیم که برای اثبات این که امر به شیء نهی از ضد خاص میکنه دو طریق هست. همینجا باز قبل از طرح بحث عرض بکنم ثمره و اثر این بحث چیز کمی نیست. حالا ما یه مثال میزنیم، میگیم ازاله نجاست از مسجد و حالا که مزاحمات و معارضات و مزاد داشت نماز و چیزهای دیگره، ولی انواع مثال ها وجود داره. مثلا ما یه مثال حالا بگیم، کسی الان عرض شود که مثلا جنگه و باید دفاع کرد، که دفاع یه واجب فوری قطعی فوری است. کسی بیاد اینو بذاره کنار، بره درس بخونه، کار دیگه بکنه. این همه مصداق انواع مثال ها ما در زندگی کلان اجتماعی و روزمره داریم که همینطوره. یعنی تکلیف منجز فوری آمده، اگر بگیم نهی از ضد خاص داره، معناش اینه که سایر اونا همه برو کنار، منهی سایر اعمال. ولی اگر نه منهی نباشه، اون وقت راه برای صحت اونا درست میشه، علی‌رغم این که اینجا مالای خلافی کرده. میخوام بگم این بحث رو اگر دو هفته، سه هفته، یک ماه یا یه جلد محاضرات اختصاص به این بحث پیدا کرده، برای این که از اون کلیدای بزرگ بحث‌های فقهی و مباحث مهم اصولی است. ثمرش ثمره نادری نیست، دائم تو زندگی آدم مواجهه با این بحث امر به شیء نهی از ضد خاص. نه، اونام یه امر کلی دارن، منتها اگر امر مطلقی داره همون بحث میشه. حالا بعد البته این ثمره رو بحث میکنیم مفصلا، ولی میخوام بگم اگر این نهی داشته باشه، اون وقت نهی اون میاد همه اونا رو تخصیص میزنه دیگه. در عبادت باشه، میگه عبادتی که نهی بهش تعلق میگیره دیگه جایز نیست و همینجور دیگه. یعنی اون اعمال هیچ ارزشی نداره و عصیانه اگر بخواد انجام بده. در حالی که اگر نه نهی از اونها نباشه، خب حالا با یه شکل ترتب غیر ترتب یه جوری میشه اونها رو درست کرد. البته این ثمر اونها هنوز بحث داره، نه حالا من الان نمیخوام اینو بحث بکنم، اینو الان نمیخوام بحث بکنیم. این فقط میخوام بگم که اینکه نهی بیاد رو از داد این عمل یا نیاد، این خیلی اثر داره. همین، حالا جزئیاتش خیلی بحث داره هنوز، ترتب و عدم ترتب و نمیدونم اینا خیلی بحث داره. همین که بگیم که از این امر به این عمل که به شما شد داره نهی میکنه از سایر اعمالی که بخواد بیاد جای اینو بگیره، این بود و نبودش خیلی اثر داره. از این امر یه نهی زاییده بشه و متولد بشه، بیاد روی همه اون افعال مضاد با این عمل، این خیلی اثر داره. یا اینکه بگیم یه چنین نهی اینجا متولد نمیشه بعد. خب برای اون نظریه ای که میگه امر به شیء اقتضای نهی از ضد میکنه و از یک امر نهی متوجه ازداد متولد میشود، دو راه وجود داشت. راه اول راه مقدمیت بود که در طی هفته های گذشته اون رو بحث کردیم و عرض کردیم در بحث طریق استدلال اول دعوا سر این است که ترک ازداد و عدم ازداد مقدمه وجود این ضد است، یا اینکه نه مقدمه نیست، فقط ملازمه، همراهه. این تمام دعوا رو همین یک نقطه حساس متمرکز میشه. از متقدمین کسانی بودن و اندکی، بسیار اندک، از غیر متقدمین که مایل به این شدن که نه عدم مان زد و ترک از داد مقدمه وجود یک زده و در رتبه علت وجود زده است و مقدمه است، اون وقت امر به شیء امر به مقدمش هست. حالا حداقل امر عقلی به مقدمش رو داره دیگه. عرض شود که از این امر یه امری متولد میشه، اون امرم دو دفعه مستلزم امر به شی نهی از ضد عام میکنه با دو مقدمه دیگه، اون وقت نتیجهش یه نهی پیدا میشه نسبت به سایر اضداد. یعنی الان که وظیفه شما مثلا اینه که درس بخونید، الان فرض میگیریم این امر به این که الان شما تفقه بکن به عنوانی واجب فوری که در این زمان مثلا کسی مخاطب اون امر هست، این ازش متولد میشه یک امر به ترک سایر اضداد، ترک اون اعمالی که مزاد با این درس خوندنه، و از اون امرم یه نهی میاد روی ترک اون ترک، یعنی عمل اون افعال میشه. امر به شی میشه امر مقدماتش، امر میاد روی ترک اون اعمال، امر به ترک مستلزم نهی از فعله، اون وقت میاد نهی رو همه اون اعمالی که ضد این عمله. این یه نظر است. نظر دومم که از صاحب کفایه و مقداری قبل از ایشون و بعدم عمده کسانی که بعد از مرحوم صاحب کفایه آمدن، نظر دوم اینه که مقدمیت اینجا نیست. ترک اضداد مقدمه این عمل نیست، بلکه ترک اضداد این ملازمه با این عمله، در رتبه اینه. استدلالاتی کردن طرفین برای مسئله که ما برای همین قول دوم 5-6 استدلال مهم را از کفایه و سایر منابع و آثار عرض کردیم و مورد بررسی قرار دادیم، و نهایتاً اون چه که ما عرض کردیم یک تفصیل بود. از نظر ما دو تا حرف تا به حال زدیم، در اون نظر خودمون دو عرض داشتیم. حالا نظر اونا که میگیم یعنی یه تصوراتی، حالا یه احتمالاتی دیگه. ببینید، یک بحث نظر اول این بود که از منظر فلسفی ما در این نزاع باید قائل به تفصیل بشیم. از منظر فلسفی آیا ترک ضد و مزاحم مقدمه است برای وجود ضد دیگر، یا تنها ملازم و هم رتبه آن است؟ در پاسخ به این سوال گفتیم ما نه مطلقا اون را میگیم که برخی از قدما میگفتن که مقدمه است، نه مطلقا میگیم ملازم و هم رتبه است. از نظر فلسفی میگفتیم که دو نوعه، اگر اون عامل موجد مقتضی وجود یک ضد در رتبه متوسط باشه، اونجا میگفتیم که مقدمه است. اگر مقتضی در رتبه اقتضای تام و بسیار نیرومند باشد، میگفتیم این میشود ترک ضد، میشه هم رتبه و ملازم، نه مقدمه. این تفصیل ما بود، این یک عرض ما بود که تفصیل شد. عرض دوم این بود که در بحث فقهی و تکالیف مولا همه از قسم آخرند، یعنی از قسمی هستند که مقتضی باید در حد تام باشه، اون مقتضی تام مطلوبه، و مقتضی تام معناش اینه که اون ترک اضداد هم رتبه با وجود ضده، نه اینکه ترک اضداد مقدمه وجود ضد باشه. این دوتا مطلب که هر دوش هم البته مطالب دقیق پیچیده بود، کل بحث اینطوره و مطلب دومم این شد. بنابراین در بحث ما عرض ما این است که ولو اینکه تو اون بحث فلسفی، چون گره فلسفی کمتر حل شده بود، جست و گریخته تو کلمات چیزی بود ولی حل روشنی نداشت، ما در اون گره گشایی فلسفی قائل به تفصیلیم. میگیم عدم ضد و عدم مانع گاهی جزء مقدمات وجود شیء، اونجایی که مقتضی متوسط باشه، گاهی نه، خود او معلول مقتضیه و هم رتبه معلوله، در جایی که مقتضی تامه. همون مثالی که میزدیم، مقتضی ماشین سواری توی کوهستان باشه، این مقتضی متوسطه، و عدم مانع، عدم این سنگهای جلوی راه، این عدم مانع جزء مقدمات و علله. اما اگر مقتضی مثل بلدوزر باشه تو کوهستان، اونجا عدم مانع دیگه جز مقدمات نیست، عدم مانع خودش هم در اثر فعالیت این مقتضی حاصل میشه، هم رتبه با معلول مقدمه نیست. این بحث فلسفیه. اما در بحث فقهی نه، میگیم همه از نوع اخیره، یعنی مقتضی تامه و عدم ازداد مانع نیست، عدم مانع مقدمی نیست، بلکه عدم مانعی است که با اراده مکلف باید محقق بشه. سر این عرض دوم ما هم این بود که مولا که طلب میکنه چیزی را از عبد، طلب مولا به چی تعلق میگیره؟ میگه این فعل میخواد باشه، فعل میگه علا ای حالن تو باید این فعل رو محقق بکنی. پس اونی که مطلوب مولاست اون اراده تامه عبد است، و این که عبد همه توان خودش را و تمام قدرت خودش را صرف محقق شدن این فعل بکنه، در این که فعل را بیاره و موانع هرچه هست اینا را بزداید، این مطلوب مولاست. و این مطلوب مولا همون مقتضی تامه، یعنی صرف الاراده در تأمین اون مراد مولاست، به حیثی که هر چه مانع داره اونا رو بزنه کنار و این عمل محقق بشه. و لذا عدم مانع اونا به عنوان مقدمه تکلیف نیست، اگر مانع مرتفع شد این کار رو انجام بده، یا به عنوان مقدمه برو اونو بردار، میگه نه من اینو میخوام و همه چیزم را اراده ای باید اینجا محقق بشه و امتثالی باید اینجا بیاد که هر چه مانع و هر چه هست بره کنار، این هم محقق بشه. ولذا عدم ازداد و موانع عرض شود که این جزء ملازمات تکلیفه، نه جزء مقدمات. این حاصل عرض ما شد. منتها فوری اینجا دیروز شما هم سوال کردید خب عدم موانع جز ملازماته، خب پس یه دلالت التزامی و مثلا چی اینهاست، این دیگه میره تو بحث دوم که الان شروع میکنیم. اون چه که ما و ما عرضمون البته این بود که به اشاره گفتیم، خود شما میتونید بیشتر اون کار بکنید که اون اشکالات قبلی هم که یکی دو تا شما پذیرفتیم همه با این تفصیل حل میشه. فتحسن ما ذکرنا در این استدلال اول این که مقدمیت ازداد، مقدمیت ترک ازداد برای وجود ضد دیگر از لحاظ فلسفی گاهی مقدمه هست گاهی نیست، اما از نظر فقهی در اینجا همیشه از مواردی است که مقدمه نیست بلکه فقط یک ملازمه. ولذا ما عرضمون در این بحث اول اینه که ما مقدمیت عدم ضد را برای ضد دیگر در فضای شرعی قبول نداریم. نه اصلا اون واجب حالت مشروط پیدا میکنه، ولی وقتی مولا داره میگه نماز بخون چی بخون، یعنی همه مزاحمات رو بزن کنار، یه جور اراده ای بکن، یه جور تصمیمی بگیر، یه جور عملی بکن این مکلفو به که اگر مانع چیزی هم هست با همون تصمیم و ارادت همه بره کنار. اون اگر باشه اون وقت واجب حالت وجوب مشروط پیدا میکنه، یعنی اگر این مانع نبود شما انجام بده، باز اون وقت فرق میکنه، جدا میشه از بحث ما. ولی غالبا اینطوره، یعنی در اقم صلات، سل، سوم، چی اینا همه، یعنی اینکه یه جوری تصمیم بگیری که همه چیز رو بریزی کنار و عمل رو انجام بدی. این عرض شود که استدلال اول با همه طول و تفصیلش تمام شد. ما معلوم شد که با همه متأخرین از اصولیین، از صاحب کفایه و سایرین هستیم، اما نوع استدلال و تقریر و بحثمون البته تفاوت اساسی داشت.
اون بحث
نه اصلا ما میگیم کف وجوب یعنی حد اکثر اراده برای تأمین نظر مولا، اون اقل واجبات هم که بگید یعنی این واجب، یعنی این که باید تأمین نظر مولا بشه. ما اینی که میگیم اون کف کف میگیم اقتضاش اینه، حالا هر رتباش که بیاد بالاتر اون جای خوده. این عرض ماست. اما طریق دوم، طریق دوم و استدلال دوم برای امر به شیء نهی از ضد، استدلال از طریق ملازمه است. استدلال از طریق ملازمه است. این استدلال اول استدلال از طریق مقدمیت بود. دومین دلیل که در کلمات مطرح است استدلال از طریق ملازمیته. ملازمه است. اون مقدمیت بود، این ملازمه است. با چه بیانی؟ که حالا من طرح دلیل دوم رو عرض میکنم و تا بررسی هاش جلسات بعد دیگه انشاءالله. دلیل دوم تقریر اولیه و مجمل و کلی اون این است که ما میپذیریم که عرض شود که امر چه ترک ضد مقدمه برای ضد دیگه نیست، ولی از طریق ملازمه میرسیم به این بحثی که امر به شیء نهی از ضد میکنه با این مقدماتی که عرض میکنم. مقدمه اولش این است که مقدمه اول این دلیل دوم از این مقدمات تشکیل میشه. مقدمه اول این است که ترک ضد ملازمه با ضد دیگره. مقدمه نیست ولی ملازم که هست دیگه، اینو که دیگه کسی نمیتونه انکار بکنه. عدم ضد ملازمه با وجود ضد دیگره. حالا چه ضدین باشن که ثالثی ندارن، چه ازدادی باشن که ثالث هم دارن، فرقی نمیکنه. وقتی که یک ضدی در عالم محقق شد، تحقق این ضد در این ظرف زمانی و مکانی، این ملازمه با اینه که ازداد دیگر مزاحم نباشه. این از امور بیان و واضحاته. وقتی که الان این صفحه در این زمان و این نقطه سفید بود، این سفیدی ملازمه با اینه که سیاه نیست، زرد نیست، قرمز نیست، چی نیست، چی نیست، چی نیست، چی نیست، با صد تا چیز دیگر ملازمه. غالبا هم البته ازداد ازدادیان که به دوتا منحصر نیستن، تو عدم و ملک و این هاست که دوتاییه، ولی غالبا ازداد و مزاحمات چند تا هستن. اینجا هم که ضدی هم که اینجا ما میگیم، ضد منطقی و فلسفی هم که نمیگیم، ضدی که اینجا میگیم یعنی اون امور متزاحمی که نمیتونه یه جا جمع بشه. وجود این این سفیدی در این نقطه در این زمان ملازم است با عدم سیاهی و کذا و کذا و کذا و کذا. این مقدمه اوله. ما نگفتیم که عدم سیاهی و عدم ازداد مقدمه وجود سفیدیه، ولی دیگه حالا حد اقلش دیگه اینه که ملازم که هست دیگه، اینا با هم هم. این اصلا معناش اینه که اونا نباشه، نمیشه که هم این باشه هم اونا. این اجتماعی ضدین میشه یا اجتماعی نقیضین میشه، ولی زباد وجود این به معنای عدم ازداده. این که چیز روشنیست. قیام اگر بود یعنی قعود و رکوع و سجود نیست. سجود اگر بود یعنی قیام و عرض شود که قعود و رکوع نیست. این وجود یک ضد به معنی عدم سایر مزاحمات و ازداده و عدم اونها ملازمه با اینه. این مقدمه اول که در این مقدمه خیلی ها کسی اشکال نکرده جز حضرت امام، که حالا باید اونو بعدی بحثی بکنیم. کسی اشکالی رو این مقدمه نداره جز حضرت امام، یه نکته‌ای دارن که بعد میگیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که متلازمین نمیتوانند احکام متباین داشته باشند، بلکه باید احکام همگن و مسانخ داشته باشند. دو امری که در عالم خارج قابل تفکیک نیست، نمیشود دو حکم متفاوت داشته باشه و ناسازگار داشته باشه. بیایم بگیم که مثلا قیام واجبه و عدم عرض شود که قعود که ملازم با اونه، عدم قعود ننشستن، بگیم عرض شود که یه حکمی داره که متفاوت با اینه. دو امر متلازمی که نمیتونه احکام متفاوت داشته باشه. قیام ملازمه با عدم قعوده، یا حالا قعود ملازمه با عدم قیامه، بگیم قعود واجبه، عدم قعود مثلا حرامه، که نمیشه. این تکلیف مالایتاقه. اگر بخواد احکام متلازمین متفاوت و متقابل باشه، نمیشه روی دو چیزی که متلازمه نمیشه از هم جدا کرد، بگی این واجبه ولی اونش حرامه. این خلاف حکمت مولاست و احکام متعارض و متفاوت روی متلازمه نمیشود وارد کرد. و به همین دلیل باید متلازمه این حکمهاشون سازگار باشه. اینجا این دوتا نکته را اینجا محل خیلی بحث بعد قرار میگیره. اینا میگن که مقدمه دوم اینه که احکام متفاوت نمیتواند داشته باشه، بلکه باید احکام هماهنگ داشته باشه. یعنی اگر این ملازم واجبه، اونم باید واجب باشه. اگر ازاله واجب است، عدم قیام هم باید واجب باشه. عدم قیام هم باید واجب باشه. پس متلازمین باید متوافقین و همگن در حکم باشن. شد عرض شود که ازاله که شد واجب، ترک صلات که ملازم با اوست، اونم باید واجب باشه. اینم مقدمه دوم. پس مقدمه اول صغرا هست، میگیم آقا وجود زد با عدم زد ازداد دیگر متلازمند. مقدمه دوم کبراه، میگه متلازمین باید حکمشون هماهنگ باشه، حکمهای ناسازگار نمیتوانند داشته باشن. اینم کبرا و مقدمه دوم. مقدمه سوم هم این است که امر به شیء نهی از ضد خاص میکنه. وجوب ازاله سرایت کرد و متولد شد از وجوب ازاله، وجوب ترک نماز در اون زمان. وجوب ترک نماز مستلزم نهی از خود نمازه. اینم مقدمه سوم که امر بشه نهی از ضد میکنه. پس این سه مقدمه به این ترتیب درست میشه. اگر بخوایم تو همین مثال پیادش بکنیم، مثال ازاله نجاست از مسجد، مقدمه اول میگه که ازاله نجاست عن المسجد در این زمان ملازم است با ترک نماز. ترک نماز با ازاله ملازمن. اینا این مقدمه اول. مقدمه دوم میگه امری که آمده روی ازاله، وجوب ازاله، میاد روی ملازمش که ترک صلاته. امر به ازاله یعنی امر به ترک صلات. مقدمه سوم میگه امر به ترک مستلزم نهی از فعله، یعنی اینکه نماز نباید خونده بشه. به این ترتیب دیدیم از امر به ازاله نهی از نماز اومد، نهی از هر ضدی است که بخواد مزاحم با این ازاله بشه. اگر گفت ازاله واجبه، یعنی عرض شود که نماز نخوان. اگر گفت بنشین، یعنی نایست، داره نهی میکنه از ایستادن. پس با این سه مقدمه از امر نهی به اعمال مزاحم تکالیف صادر میشه. ولذا شما در هر لحظه یه تکلیفی اگر داشته باشید، الان اگر به شما تکلیف شده واجب عینیست بر شما که برید درس بخونید مجتهد بشید. این امر به این که برو تفقه بکن و مجتهد بشو یعنی نهی از این که برو مشغول یک کاری بشی، مسافرت بری، نمیدونم دنبال درآمد یادم بره، دنبال یک کار دیگری بره. این امر یعنی نهی از اونا. این سه مقدمه است بر مبنای ملازمه. پس در استدلال اول ما از طریق مقدمیت می آمدیم، گفتیم ترک اونا مقدمه عمله، این گذاشتمش کنار، گفتیم تام نیست. ولی در استدلال دوم میگه نه، مقدمیت نمیگم، همون ملازمه که شما قبول داری، همون ملازمه شما رو به همین نتیجه میرسانه. این استدلال دومه. حالا ما به این ترتیب بحثمون این سه مقدمه رو باید بررسی بکنیم. یکی اصل تلازم، مقدمه اول. دوم سرایت حکم از ملازم به ملازم دیگه. سوم امر به شیء نهی از ضد عامش میکنه، که این سومیش اینجا بحث نمیکنیم چون تو بحث بعدی بررسی میشه. اون دو مقدمه اول رو باید اینجا بررسی بکنیم. البته مثل مرحوم ناینی یا آقای خویی اونها میگن مقدمه اول که واضحه و بحثی نداره، همه تمرکز رو بردن رو مقدمه دوم. منتها حضرت امام رو مقدمه اول هم نکته‌ای داره که ما انشالله اون رو بحث میکنیم. شما فرمایش امام را در مقدمه اول ملاحظه بکنید، بعدم فرمایش آقای خویی و بزرگان دیگه تو مقدمه دوم که انشالله در جلسات بعد.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.